چگونه اداره جهان را حق خود می‌داند.
هدف چی از این کمک‌ها؟
موفقیت‌های آینده
که من می‌تونم اون حرکتی انجام بدم.
حج واجب استطاعت مالی حجاجه.
کارشناس بی‌لایقی هستیم. ما یه جالمون
اینه که آدم در اونجا را هم نادرست میدونن.
زن دیگری رو ندارد.
ممکنه که فقهای شیعه به این مرحله برسن که
به اصطلاح و شاید برای بینندگان عزیز نوعی آزار دهنده باشه.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز بیننده که برنامه شبهات رو برای دیدن و شنفتن انتخاب کردید. انشاءالله که بتونیم از طریق این رسانه دینی شبکه جهانی ولایت خدمتگزار شما دین پژوهان، شما مؤمنین و مؤمنات باشیم. لیالی پرقدر قدر رو پشت سر گذاشتیم. انشاءالله که دعای خیر قطب عالم امکان حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف شامل حال ما و شما عزیز، حال ما و شما گرامیان واقع شده باشه و این سال جدید بعد از قدر رو قدر بدانیم. این پاکی و طهارتی که نصیب روح و جانمان شده، این دعاهایی که بدرقه راهمان شده رو انشاءالله حفظ بکنیم و تا سال آینده، تا شب قدر آتی خودمون رو در بهترین حالتها و در بهترین ارتباطات با اولیای دین و خداوند متعال حفظ و صیانت کنیم انشاءالله. در حالی این برنامه رو تقدیم شما میکنیم که در ایام شهادت حضرت امام علی علیه السلام به سر میبریم. انشاءالله در برنامه امروز باز هم به موضوعات مربوط به حضرت علی علیه السلام و شبهاتی که در این خصوص مطرح شده و ایام شهادت ایشان در محضر استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین پور امینی پاسخگو خواهیم بود. افتخار دارم تا عرض سلام داشته باشم خدمت ایشان و خیر مقدم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که این شبهای پرخیر و برکت شبهای قدر برای شما و همه عزیزان بیننده به نحو احسن مقدرات و امور برای عزیزان قدر شناس مقدر شده باشه. در خدمتتون هستم
انشاءالله. تعالی. خب دوستان، گاهی اوقات برخی سوالاتی که مطرح میشه از این رسانه برای عده کاملا حل شده است، اما برای عده دیگر از مخاطبین ما که در اقلیم دیگری هستند، در محیط دیگری هستند، همین در واقع سوالات پیش و پا افتاده یا از نگاه عده‌ای که خیلی ساده است و کاملا مفروغ العاد گرفتن پاسخ این سوال رو، برای اونها سوال هست و با طرح اونها هم پاسخ اون عزیزانی که این سوال برشون مطرح هست داده میشه، هم از سوی دیگر یک بازگویی میشه از فضائل اهل بیت پیرامون اون شبهه‌ای که مطرح شده و ما رو دقیق‌تر با اون موضوع آشنا میکنه. مثلا این که حضرت علی علیه السلام که این ایام حتما این تعبیر رو بسیار شنیدید که از ایشون به عنوان اول مظلوم عالم یاد میشه، در حالی که شاید برای کسی شبهه ایجاد بشه که خب عالم قبل از حضرت علی علیه السلام هم بوده، حضرت علیه السلام در مقطعی از تاریخ عالم آمده اند و الان در واقع دوران شهادت ایشان مدت هاست طی شده. چرا این تعبیر در مورد ایشان به کار میره در حالی که پیش از ایشان هم افرادی بودن که حقی از اونها در واقع غصب شده، در واقع اونها هم شاید بسیار مظلومانه به شهادت رسیدن، و چرا این تعبیر به کار رفته؟ در خدمتون هستیم جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. این تعبیر اول مظلوم رو ببینیم اولا کجا هست. خب سر زبونا هست، مطابق با واقع هست و در ادعیه هم هست. من یک نگاه اجمالی کردم، دیدم بزرگان از اهل حدیث مثل ابن قولوی، مثل شیخ صدوق و قبل از شیخ صدوق مثل شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، در ضمن یکی از دعاهایی که و زیارتنامه هایی که برای حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایراد شده و فرمودن، این تعبیر رو داریم که پای پای حضرت که وامیستید برای زیارت، این گونه حضرت رو زیارت کنید. السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته و انت اول مظلوم و اول مغصوب حقه، صبرت و احتسبت حتی اتاکل یقین، تا آخر زیارت نامه. بنابراین این تعبیر رو ما از امام معصوم در حق امام معصوم داریم. عرض کردم این رو شیخ طوسی در مصباح المتهجد صفحه 725، مرحوم کلینی در کافی جلد 4 569 آورده و کسای دیگه هم آوردن. اما چی هست؟ اول مظلوم چی هست؟ به این تعبیر چرا؟ شاید بشود گفت مهمترین چیزی که ما و یا از مهمترین چیزی که و چیزهایی که در خصوص امیرالمؤمنین انسان میبینه این است که این بزرگوار در دوره ای واقع شده که از طرفی حقد و کینه عجیبی در دل معاندین، مخالفین، دشمنان هست، از طرفی هم دوستان هم سبقه عامشون در حدی نیست که بتوند امیر المؤمنین سلام الله علیه اون چی که دارد رو منتقل کنه. اون حمله علمی نیست. شما در بین یاران امیر المؤمنین چند نفر رو مثل کمیل میشناسید؟ چند نفر رو مثل میثم تمار میشناسید؟ افراد بسیار انگوش شمارن. لذا کسانی که این لیاقت رو داشته باشند که این علوم و معارف منتقل بشه بسیار کم و انگوش شمار. از اون طرف هم بحث ظلمی که به امیر المؤمنین شد تنها ظلم شخصی این بزرگوار نیست که فرد فماد خانه ایشون رو بگیرن، زمین ایشون رو بگیرن. ظلم به امت اسلامی، ظلم به بشریت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که میگه مظلوم هست، این مظلوم به معنای ضعیف نیست، در عین قدرت مظلومه که بالاخره مصالح کلی رو در نظر میگیرد، اصل اسلام رو در نظر میگیرد، لزوم بقای اسلام رو در نظر میگیرد و حفظ اصل و ریشه دین تا بعد منتقل بشه به نسل‌های آینده و از طریق ائمه معصومینی که بعد میان مطالب عنوان بشه و منتقل بشه. حضرت باید صبر بکنه که فرمود صبر کردم در حالتی که استخوان در گلو و خار در چشمه. خب امیرالمؤمنینی که 25 سال در خانه نشست، مگر وقتی که در خانه نشست 100 سال از عمر شریفشون میگذشت. به هنگام رحلت رسول خدا امیرالمؤمنین تقریبا 35 سال بیشتر از سنشون نمیگذره، لذا در عنفوان جوانی و قدرت هست. خب یک امیرالمؤمنین دوره پیرمردی نیست که فرض کنید یک کسی بگه الان دوره پیرمردی ایشونه. نه خیر، این امیرالمؤمنین همون امیرالمؤمنین در بدر، همون امیرالمؤمنین در خیبر فرقی نکرده. اما اینجا باید صبر کنه، اینجا باید صبر کنه. چه صبری؟ هم نسبت به قضایای خودش، هم نسبت به قضایای حضرت صدیقه کبرا، صدیقه شهیده، فاطمه زهرا سلام الله علیها، و هم نسبت به حسنین، و هم نسبت به آیندهی که می داند چی هست، هیچی برای او پوشیده نیست. تمام اینها رو می داند، ولی اون مصلحت اصلی که سفارش پیغمبرم هست در نظر می گیرد، لذا صبر می کنه که فرمود صبر می کنم، در حالتی که بله استخوان در گلو و خار در چشمه. لذا بعد هم که قدرت به امیر المؤمنین رسید، خب یکی از چیزایی که قصف شد قضیه فدک بود دیگه، حضرت سراغ فدک نرفت. خودشون در زمین خطبه فرمودن یک فدک داشتیم که اینام نتونستن تحمل کنن، او رو ستاندن و گرفتن. خلاصش جلوه های مختلف ما مورد نظر هست، همه ابعاد با در نظر بگیریم، شخصیت با این عظمت، با این قدرت، با این صلابت، با این علم، با این فضیلت که تا ندارد، همتا ندارد بعد از رسول خدا، مثل و نظیر ندارد، در این قدرت بنشینه و سر به زنگه هایی که لازم باشه و اونها میخواستن خلفا حضرت دخالت بکند، اونت به خاطر نجات اصل اسلام و بالاخره انتقال معارف دین، و 25 سال این دوره رو سپری کند. بلذا اول مظلوم امیر المؤمنینه که هیچ شبیهی ندارد، نه قبل از او و نه بعد از او. دوره پیغمبر بازم احترام میکردن، یک حسابی میبردن نسبت به امیر، نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله، اما تمام اون کینه ها جمع شد و بعد برای امیرالمؤمنین اینها خالی کردن، و نه تنها اونجا، بعد هم ظلمی که به ذریه امیرالمؤمنین انجام دادن بازم به خاطر علی ابن ابی طالب بود که در قضیه کربلا معروف دیگه که آمدند و گفتن نقاتلک بغضاً لأبیک.
جناب استاد اجازه دارم من اینجا درس خدمتتون پس بدم. من اینجور فهمیدم جناب استاد که اگر ما میگیم اول مظلوم عالم، اینجوری تصور کنیم یک فردی میاد سالها در کنار نبی اکرم، اون همه مشکلات رو تحمل میکنه، توی و انذر عشیرتک الاقربین اولین کسی که ایستاده کنار پیامبر از نوجوانی، در جنگ ها کنار پیامبره، هیچ جا پیامبر تنها نگذاشته، بر اساس لیاقت و شجاعت و تمام اون سجایای اخلاقی که در او جمع شده، پیامبر روز قدیر دست او رو بالا میبره، دلسوز به امته، یعنی کسی است که هم مدیر است، هم مدبر است، هم با تقواست، و تمام لیاقت ها رو برای اینکه این جامعه و امت اسلامی رو برساند به اون رشد متعالی رو داره. اما چنین فردی درست سر به زنگاه که زمان حضور او و سکانداری جامعه اسلامی هستش، این رو از او دریغ می‌دارن. یعنی کسی توانایی ندارد، یا مثلا یک وضعیتی پیش میاد که اون فرد مثلا معذور میشه از اون حکومت، از اون مسئولیت، اما هم علی علیه السلام میتواند این مسئولیت و اصلا باید او باشد و این حق از او دریغ میشه. و ما اینجا نگاه میکنیم در طول تاریخ هیچ کس در چنین جایگاهی نبوده و لذاست که از او به عنوان اول مظلوم عالم یاد میکنه.
نقطه مهمی است بحث قضیه خلافت و امامت. انصاف قضیه اینه که عزیزان اهل سنت مخصوصا جوانها باید از دایره تعصب بیان بیرون،
حق رو بنگرن.
بله، ببینید تاریخ رو بیاید مطالعه کنید، شما خودتون رو نشیه حساب کنید و نسنی، بر اساس ویژگی هایی که وجود داره، مطالبیم که حضرت عالی فرمودید و کلام حقه، در اون دوره چه کسی لیاقتش بیشتر از علی ابن ابی طالب بود؟ کسی باید بر این مسند بنشیند که بعد احتیاج به دیگری نداشته باشه.
بله.
و تمام کسانی که نشستند سر به زنگاه ها آمدن در خانه علی ابن ابی طالب، بهانه هایی که مطرح کردن، خب یه سری از مسائلی که خارج از بحثه، مثلا یکی از چیزایی که گفته شد این بود که خلیفه اول پیغام داد به پدرش که خلاصه مردم جمع شدن، چون من سنم از بقیه بیشتر بود مرا انتخاب کردم. پدرش در جوابش گفت خب اگر ملاک به سن من که بابای تو هم حرفی است. اینجا بحث سن نیست. در قضیه اسامه ابن زید اعتراض کردن که این جوان 18 ساله رو شما امیر ما کردید. حضرت همود که لیس الاکبر هو الافضل بل الافضل هو الاکبر، ملاک به عمر نیست. ببینید کدوم لیاقت بیشتر داره، این ملاکه. شما ببینید در بین اصحاب رسول خدا چه کسی به پای علی ابن ابی طالب میرسه، مشابه نداره، تا نداره. لذا وقتی که اومد پسر بله احمد ابن حنبل عبدالله سوال کرد که راجب اصحاب پیغمبر کی در درجه اول واقع هست، گفت اول ابوبکر، گفت بعدش گفت عمر، گفت بعدش گفت عثمان، گفت خب علی چی؟ احمد ابن حنبل گفت تو چی میگی؟ تو سوال کردی از بین صحابه، من 3 نفر رو گفتم، علی ابن ابی طالب رو با هیچ یک از صحابه نمیشه قیاس کرد. این مطلب حقی است که احمد ابن حنبل که زعیم مذهب حنابل است اعتراف میکنه و دیگران هم همینطور. شما ببینید ابن ابی الحدید کلامی دارد در شرح نهج البلاغه، میگه ببینید تمام اصحاب علوم خودشونو میچسبونن به علی ابن ابی طالب. هر علمی، هر فضیلتی که وجود دارد سرمنشأش علی ابن ابی طالب و میگه خب این علی ابن ابی طالبه. و اخیرا من میبینم یک سری از کلیپ هایی که یک سری از دانشمندان برادران اهل سنت باشون مصاحبه میکنن. اخیرا دیدم یک مصاحبه کرده بود در دو نفر از علمای ازهر مصر، بسیار زیبا و عالی نسبت به قضیه ولایت و نسبت به قضیه مولا المؤمنین توضیح میده، میگه بعد از این دایره تعصب بیایم بیرون. این ولایت همون ولایت خداست، این ولایت همون ولایت پیغمبره، بحث دوستی نیست. این حرفی نیست که ما به عنوان بالاخره شیعه بتونیم بزنیم و میزنیم. نه خیر، بزرگان از اهل سنت، از معاصرین، خلاصه این است که باید به دور از تعصب واقعا، حالا مسائل تاریخی رو بگذارن، خب قضای واقع شده، ولی امروز ما هستیم و تاریخ اسلام ما هستیم و بزرگان دین ما هستیم و علی ابن ابی طالب و ما هستیم و شناخت جایگاه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، اون علی ابن ابی طالبی که دنیا بهش افتخار میکنه، غیر مسلمان بهش افتخار میکنه، خب چرا ما به عنوان یک مسلمان افتخار نکنیم؟
بسیار خب، انشاءالله که با پاسخگویی به این سوال، عزیزی که این سوال رو مطرح کردن پای گیرندشون بودن و به پاسخ رسیدن. چرا مصاد سوال بعدی برمیگرده به القابی که از حضرت با اونها یاد میشه، مثل اسدالله، ولی الله، ید الله، خلیفت الله. سوال کردن این بیننده عزیز که آیا این القاب رو خداوند متعال بر حضرت گذاشتن و اصلا منشأ این لقب گذاری ها چه بوده؟
بله، منشأ این القاب در واقع روایاتی است که از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و همچنین ائمه معصومین و خود مردم ریشه داره. حالا چند تا لقب رو فرمودید، من برای نمونه منشأش رو به عنوان روایات عرض بکنم که خب یک سریش روایاته، یک سریش هم واقعیاتی است که مردم دیدن. اون امیرالمؤمنینی که در صحنه جنگ یک و تنها مقابل لشکر قرار بگیرد، اون وقتی که هیچ کس جرأت نداشت بره در جنگ احزاب که امیرالمؤمنین تشریف بردن، اونجا اون جمله معروف رسول خدا که برز الایمان کله الی الشرک کله، خب یک صحنه است در قضیه احزاب و مسلمان ها حدود 3000 نفر بودن دیگه. وقتی که عمرو بن عبدالود اومد پیغمبر اکرم تا 3 بار گفتن کی پا میشه مقابل این بعد علم کنه و به جنگ او بره، هیچ کس بر نخواست جز علی ابن ابی طالب، که وقتی حرکت کردن امیرالمؤمنین این جمله رو رسول خدا فرمود. لذا راجع به امیرالمؤمنین اسدالله و اسد و رسوله، شیر خدا و شیر پیغمبر خدا. البته ما این لفظ لقب اسدالله رو زیاد نسبت به حضرت حمزه داریم، حمزه سید الشهدا، و همچنین نسبت به امیرالمؤمنین. حالا نسبت به القاب من یک اشاراتی داشته باشم. مثلا یکی از القابی که گفته شده است و این عزیز پرسشگر و بیننده سوال کرده، ولی الله هست. مرحوم علامه مجلسی، علامه امینی، در قدیر، القدیر جلد 7 صفحه 347 نقل میکند از کفایت و طالب کنجی شافعی که حافظم هست، از ابو طالب سلام الله علیه، اونجا دارد که خلاصش این است که اول پیغمبر اکرم به او میفرماید که ولد یولد من زهرک، یک فرزندی از نسل تو به دنیا خواهد آمد، پیشبینی رسول خدا، و هو ولی الله عز وجل، او ولی خداست. بعد دارد که وقتی که اون شبی که حضرت امیر المؤمنین به دنیا آمد، حضرت ابو طالب آمدند و گفتن ایها الناس ولد فی الکعبه ولی الله، ای مردم در کعبه ولی الله بله به دنیا آمد. عرضم به حضورتون که این یکی. غیر از این ما در قضیه لیلت المعراج رو داریم، در قضیه معراج پیغمبر روایت مفصله که اونجا خب خیلی چیزا رو پیغمبر نشون دادن، بهشت نشون دادن، جهنم رو نشون دادن. اونجا دارد که درهای بهشت رو رسول خدا دید، بالای این درهای بهشت نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. این هم نسبت به کلمه ولی الله. یکی دیگه از الفاظی که ما داریم ید الله، دست خدا. خب اینا کنایات هست در واقع، و مقصود بروز جنبه قدرت امیرالمؤمنین. بله اونجا دارد که اینو مرحوم شیخ کلینی در کتاب شریف کافی نقل میکنه در جلد 1 صفحه 145، اونجا از امیر المؤمنین نقل میکند که میفرماید که انا عین الله و انا ید الله و انا جنب الله و انا باب الله. این کلام امیر المؤمنین. اما اسد الله، نسبت به اسد الله ارزم حضورتون که ما یک تبری داریم، تبری شیعی، یک تبری سنی داریم از آیان اهل سنت، همون محمد ابن جریر تبری که تفسیر دارد و تاریخ داره و که صاحب مذهب هم از فقیه. یک تبری شیعی هم داریم، کتابی دارد به نام نوادل المعجزات در صفحه 61. یک قضیه هست که امیر المؤمنین اجرای حد کردن نسبت به کسی و این اومد اقرار کرد و گفت منو پاک کن و خلاصه اجرای حد شد و این حرکت کرد در حالتی که تعریف و تمجید از امیرالمؤمنین میکرد و میگفت قطع یمینی عین المشارق والمغارب اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب، و این لفظ خلاصش از امیرالمؤمنین تجلیل کرد. اما نسبت به استفاده این واژه نسبت به حضرت حمزه که اشاره کردم، در زیارت حضرت حمزه در مزار مشهدی هست صفحه 94 میگه وقتی که رفتید احد اینجوری حضرت حمزه رو دعا کن: السلام علیک یا عم رسول الله، السلام علیک یا خیر الشهدا، السلام علیک یا اسد الله و اسد رسوله. و زیاد هست نسبت به حضرت حمزه. اما نسبت به حضرت امیرالمؤمنین اون عرض کردم. یک روایتی هم هست احمد ابن عبدالله تبری، این محب طبری از علمای اهل سنته. کتابی دارد به نام زخائر العقبه در صفحه 92. اونجا دارد روایت رو نقل میکند از انس ابن مالک. اونجا دارد که انس ابن مالک نقل میکند که پیغمبر اکرم بالای منبر قرار گرفت و مشغول صحبت شد، بعد فرمود این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کجاست؟ فوصب الیه، آقا برخواست و قال انا ها انا یدا یا رسول الله، فرمود من اینجا هستم. فضمه الی صدره، آقا رسول خدا علی ابن ابی طالب رو به سینه خود چسبان و قبل بین عینیه، میان دو چشم او را بوسید و قال به اعلا صوته، رسول خدا با صدای بلند فرمود معاشر المسلمین، ای مسلمان ها، هادا اخی و ابن عمی، این برادر من است، پسر عموی من است، هادا لحمی و دمی و شعری، این پوست و گوشت و خلاصه اندام منه، هادا ابو السبطین الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه، هادا مفرج الکروب عنی، این کسی است که غم و قصه و گرفتاری رو از من بر می دارد، هادا اسد الله و سیفه، این اسد الله از شیر خدا و شمشیر و سیفه فی ارضه علی اعدائه، و شمشیر خداست بر دشمنان در روی کره زمین، بله علی مبغضه لعنت الله، بر دشمن علی ابن ابی طالب لعنت خدا و لعنت الله علی و لعنت الله عنین، والله منه بری و انا منه بری، خدا از او بیزار است و منم از او بیزارم، یعنی کسی که دشمن علی ابن ابی طالب هست. خلاصش اینم یک روایتی است که محب طبری از علمای اهل سنت نسبت به این لقب اسدالله و راجب امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل کرده است. این هم یکی دیگه از القابی است که برای امیر المؤمنین هست. یکی دیگه از القابی که وجود داره خلیفت الله که ایشون هم سوال کرده. خب خلیفت الله به اعتبار این که ایشون از جانب امیر المؤمنین و به دستور خدا در واقع نسب به خلافت شد، از یوم الانذاری که اشاره فرمودی تا روز قدیر بارها و بارها و بارها تکرار شد قضیه. بله به تعبیر اون آقایی که از علمای ازهر هست میگه شما مقتضای حال رو ببینید در قضیه قدیر، که مقصود رسول خدا از اعلام ولایت امیرالمؤمنین چیست. خلاصه یکی از چیزایی که وجود داره به عنوان خلیفت الله روایتی است که مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه در کتاب اعمالی صفحه 88 از امیرالمؤمنین میفرماد انا حجت الله، من حجت خدایم و انا خلیفت الله، من خلیفت الله هم و انا صراط الله و انا باب الله و انا خازن علم الله، خلاصه راه خدا منم، باب خدا که دری که انسان از اون در وارد میشد و به خدا میرسد من هستم، علم خدا خازن علم خدا، یعنی جایی که علم خدا به اصطلاح جمع شده و اندوخته است من هستم. اینم یک روایت. در صفحه 271 هم یک روایتی بازم شیخ صدوق نقل میکنه به سندش میرسد به رسول خدا صلی الله علیه و آله، اونجا میفهمد ان علی ابن ابی طالب خلیفت الله و خلیفتی، علی ابن ابی طالب خلیفه خدا و خلیفه پیغمبر است، یعنی جانشین خدا جانشین پیغمبر است و حجت خداست. خلاصش تمام این القاب القابی است که از ناحیه رسول خدا از ناحیه و در واقع رسول خدا از خودش چیزی ندارد، میفهمد که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، گفته او هم گفته خداست.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب دقایق انشالله در خدمت شما هستیم از طریق اتاق فرمان و بعد در ادامه برنامه و پاسخگویی به سوالاتی که از سوی شما عزیزان مطرح شده برنامه شبهات رو تقدیم شما خواهیم کرد.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى أعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
در جهانی که هیچ چیز اتفاقی نیست و اگر کسی قرار باشد بر شانس و اقبال و به اصطلاح امروزی ها رندوم بودن بعضی از اتفاقات اعتقاد داشته باشه، در واقع خودش رو محروم کرده از این قدرتی که خدا به او داده در تصمیم گیری، در تصمیم سازی و عبرت گرفتن. قطعا تقارن لیالی قدر با ایام شهادت مولا الکونین حضرت علی علیه السلام یک اتفاق ساده نیست و قرار است خداوند یک انسان رو به رخ بشریت بکشد و بگوید تراز انسانیت تراز علی ابن ابی طالب علیه السلام است، که اگر از هر بابی وارد شناخت اون حضرت میشیم انسان میبینه همتایی نداره در عاطفه، در شجاعت، در مدیریت، در علم، در تقوا، هر آنچه که شما ما انسان ها معمولا وقتی خیلی شجاع باشیم معمولا عاطفه‌مون کم میشه، اما علی که دست بر سر یتیم میکشد، علی که در کنار یک مسکین نابینا در خرابه‌ای می نشیند و یاد می کند که از زبان همان مسکین خطاب به حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام نقل شده که فرمودند حضرت علی علیه السلام وقتی آمد پیش من می گفت مسکینی کنار مسکینی قرار گرفته و او خودش را همتراز یک خراب نشین میکند تا اگر به او انفاقی میکند، اگر لطفی میکند، کاملا خود را همتراز او ببیند و در شب شهادتش به کمترین قضا، به پایین ترین قضا، چه کسی؟ کسی که در تراز رهبر امت اسلامی است. در چنین فضایی اگر غرق بشیم، القاب حضرت ما رو، دستمون رو میگیره و خدا نکند، خدا نکند این دل ما انقدر پرده ها و غبار ها برش بنشیند که القاب حضرت رو گونه دیگری بهش نگاه بکنیم. اما هدف ما در معنوم شبهات اشکالی ندارد. علی علیه السلام مهربان بود حتی با دشمنانش. استاد عزیزی تو این ایام خیلی هم آدم عاطفی نبود، میگفت داشتم میخوندم یه گوشه ای از تاریخ رو که حضرت علیه السلام در چکاوچک شمشیرها در جنگ، شمشیر حالا اون رقیب و اون دشمن حالا شکست افتاد، به حضرت که در واقع در مقابله بود گفت شمشیر به من بده، حضرت شمشیرشون رو به من گفت. من که خیلی آدم عاطفی نیستم، اشکم جاری شد، یک ساعت گریه کردم که علی کیست که به دشمن خودش هم گفتن آقا این دشمنته. گفت من کسی نیستم که اگر از من چیزی بخوان اون رو عطا نکنم. حالا عرضم این هست، سوال کرده عزیز بیننده، این حتما هم هدفش این بوده که در واقع یک روشنگری بشه، چرا چنین فردی رو ما در واقع چنین لقبی ازش رو یاد میشه که قسیم و نار و جنه، این تعبیر چیست و چرا به ایشون در واقع داده شد؟ تمام این تعابیر مال این دنیا بود، چطور شد کار حضرت علیه السلام به عقبا هم کشید شد قسیم و نار و جنه؟
بله، نشناختیم و نشناختند نه علی را و نه رسول خدا رو، که تمام این فضائلی که برای امیر المؤمنین ما میگیم در واقع فضائل پیغمبرم هست، اما چون نسبت به رسول خدا کسی حرفی نداره، به خلاف امیر المؤمنین که اونجا همه یتساءلون عن النبأ العظیم، اون نبأ عظیمی که درش مختلفونه، نسبت پیغمبر اختلاف نیست، نسبت به علی ابن ابی طالبه که یک سری از دلهای مریض، حسود، کینه‌ورز، جاهل نمیتوند قبول کنه، که وقتی قضیه نسب خلافت اتفاق افتاد اومد خدمت رسول خدا و به صورت اعتراض گفت یا رسول الله، گفتید نماز بخون خوندی، روزه بگیرید گرفتی، جبهه برید جنب برید، تو جهاد رفتی، زکات مال دادی، حرفی نیست. این دیگه چی بود؟ این ولایت علی از کجا؟ اگر از ناحیه خداست، همین الان یک عذابی بیاد من بمیرم و نبینم.
حقد و کینه تا کجا؟
و اتفاقا هم هست دیگه، سأل سائلون به عذاب واقع، اونجا در زیل همین آیه شریفه دارد که خلاصهش به درک واصل شد، نمیتونه تحمل کنه. حالا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با این اوصاف همینه که باید تمام این ابعاد گوناگون امیر المؤمنین باز بشه، گفته بشه، در این حال قبول نکنن، در این حال نگذارن مردم بفهمن. بله، ابن عباس تو مسجد تفسیر میگفت، توضیح هم میداد، تأویل هم میگفت، یعنی مصداقی بحث میکرد. معاویه بهش پیغام داد گفت که شنیدم تو اونجا تفسیر میگی و تأویل قرآن انجام میدی. گفت بله. گفت نه کارو نکن. گفت یعنی چی؟ گفت همین. گفت یعنی تو میگی ما فقط مردم قرآن بخونن نفهمن؟ گفت بله، قرآن بخونن نفهمن. یا ایها الذین آمنو، که هر جا هست که فهمود مرد علی ابن ابی طالبه، تمام این جنبه های فضیلتی که وجود داره و منطبق بر امیر المؤمنین میشه، خب اینو اگر بیان بشه و گفته بشه، سمبولش و در رأسش علی ابن ابی طالبه، دیگه جایی برای معاویه و امثال اینها باقی نمیمانه. لذا نگذاشتن، در این حال فضائل عالم رو فرا گرفته. یکی از فضائلی که برای القابی که برای امیرالمؤمنین هست همینه، قسیم الجنة و النار، یعنی خودش ملاکه، خودش ملاکه، ملاک جهنمیان و بهشتیان. تو دنیا هم بود دیگه. ابو سعید خدری میگفت که کنا نعرف المنافقین لعهد رسول الله به بغضهم علی ابن ابی طالب. ما راه شناختمون این بود که اگر خواسته باشیم در دوره پیغمبر بدونیم کی خلاصش منافق یا نه براندازش میکردیم. اگر بغض و کینه علی رو داشت میفهمید منافقه، یه علامتش بود. این علامت بودن در قیامت هم هست. علی ابن ابی طالب فاروقه، یکی از القاب امیرالمؤمنین فاروقه، فرق گذاره. نه تنها خلافت قصف شد، یک سری از القاب هم قصف شد. فهمود انا صدیق الاکبر، انا الفاروق الاعظم، امیرالمؤمنین فرمود من صدیق اکبرم، من فاروق اعظمم، فاروق فرق گذار. به واسطه علی ابن ابی طالب فرق داده می شود و تمیز داده می شود بین حق و باطل، ملاک. مگر پیغمبر اکرم نفرمود علی مع الحق و الحق مع علی؟ خود ملاک، علی با حق است، حق با علی. با یه نفر از کسانی که جزء مذهب عبازیه است یه وقت یه جا بودی با هم صحبت می کردیم، اینا منشعب از خوارج هم ولی عبازی امروز خیلی نرمن و قابل قیاس با این وهابی ها اصلا نیستن و با اینا بدن اصلا. حالا یه جایی بودیم که خلاصش با هم بودیم، حرف شد قضیه خوارج و اینها که بالاخره اینا خروج کردن بر امیرالمؤمنین. گفت نحن لم نخرج على علی ابن ابی طالب بل خرجنا منه، ما خروج بر علی نکردیم ولی از علی ابن ابی طالب جدا شدیم. من در جای این حدیث دادم آمد، گفتم هل قال رسول الله علی مع الحق و الحق مع علی؟ پیغمبر فرمود علی با حق است و حق با علی. گفت بله. گفتم بهش فانتم خرجتم من الحق و ان لم تخرجوا على الحق، تو به اعتراف خودت از علی خارج شدی، پس از حق خارج شدی. حتی اگر بر حق خارج نشده باشی، یعنی حتی اگر نجنگیده باشی، ولی به اقرار خودت از دایره حق خارج شدی و این چیز کمی نیست. رفت تو فکر. خب علی ابن ابی طالب شد ملاک، شد معیار، در قیامت هم همچنینه. خب این ریشه روایی هم داره که اتباعا شیعه و سنی هم نقل میکنن، بد نیست من یه چند تاشو عرض بکنم. یه روایتیست این ابن حاتم عاملی داره در الدر النظیم صفحه 299 300 صفحه 300 اینجا دارد که حضرت حمود انا قسیم الجنت و النار، حتی قبلش داره معاشر الناس ای مردم ما احبنا رجل فدخل النار، هیچ کس رو پیدا نمی کنید که ما رو دوست داشته باشد و اهل جهنم باشه. نه،
چه موجزه قشنگی برای شیعیان.
خب به علی نجات بخشه. و ما ابغضنا رجل فدخل الجنه، هیچ کس رو هم نخواهید یافت که بغض و کینه ما رو داشته باشد و وارد بهشت شده باشه، اینم نیست. و انا قسیم الجنت و النار، به من خلاصش تقسیم کننده بین بهشت و جهنم. روایت دیگری است امیرالمؤمنین داره، این اتفاقا در اول ابن مردویه اصفهانی در مناقب علی ابن ابی طالب داره که حضرت سوال میکنه از مردم امنکم احدون هو قسیم الجنت و النار غیری، ای مردم کسی دیگر غیر از من هست که قسیم بهشت و جهنم هست؟ قالوا اللهم لا، گفتن نخیر. خب کسانی که نشسته بودن خیلیشون از صحابه و بقیه هم از تابعین بودن، بالاخره نزدیک دوره پیغمبر بودن. حضرت سوال کرد که آیا غیر از من کسی هست؟ گفتن نه. در زیارت امیرالمؤمنین هم میخونیم که اونجا وقتی که وامیسیم برای زیارت حضرت، السلام علیک یا قسیم الجنت و النار. عرضم به حضورتون که ابن عقده کوفی، این جالبه، ابن عقده کوفی یه شخصیتی است در بین اهل سنت مطرح، خیلی هم احترامش میکنن، به حدی که گفتن که خلاصش از اهل کوفه میگن از زمان عبدالله ابن مسعود تا زمان ابن عقده همتا نداره، یعنی بعد از عبدالله ابن مسعود کسی در مقام حفظ حدیث به پایه اون نمیرسه. و ابن جوزی دربارش میگه که از اکابر حفاظ یا مشهور به عدالت. ابن ذهبی از او تعبیر میکند به حافظ العصر و المحدث البحر، بله اینجور خلاصش یاد میکنه. حالا همچه کسی که محترم است در بین برادران اهل سنت، اونجا در فضائل امیرالمؤمنین این روایت نقل میکند که یا علی انت قسیم الجنت و النار، که پیغمبر فرموده ای علی تو قسیم و تو قسمت کننده خلاصه بهشت و جهنمی، به محبتی که یعرف الابرار، با دوستی تو ابرار شناخته میشن، انسانای نیک و صالح شناخته میشن و بهشتیان تمیز داده میشن. و یمیز بین الاشرار و الاخیار، به واسطه تو بین افراد شر و خوب تمیز داده میشه. و بین المؤمنین و الکفار، و بین کفار و مؤمنین به واسطه تو تمیز داده میشه. اینم یه روایتی که ایشون نقل میکنه. عرضم به حضورتون که در یه روایتی هم دیگری هست که این جالبه، این در طبقات حنابله است، میگه که محمد ابن منصور طوسی میگه، میگه پیش احمد ابن حنبل بودم، فقال له رجل یا ابا عبدالله ما تقول في هذا الحديث الذي يروى، ای عبدالله ابن حنبل، چون پسرش خودش ابو، یه پسری هم داره به نام عبدالله، لذا کنیت هم همون ابو عبدالله، راجع به این حدیث تو چی میگی؟ که چی؟ ان علی قال انا قسیم النار، که علی میگه من خلاصه قسمت کننده بین بهشت و جهنمم. اینو سوال کردن از احمد ابن حنبل که تو نظرت چیه راجع به این حدیث، این حدیث درسته و یا درست نیست؟ فقال و ما تن کرون منزا، چرا انکار میکنید؟ چتونه خلاصش؟ الیس روینا ان النبی قال لعلی، مگر شما خبر ندارید که پیغمبر به علی فرمود لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، غیر از مؤمن تو رو دوست ندارد و غیر از منافق هم کسی نیست که بغض و کینه تو رو داشته باشه. قلنا بله بلا بله، این حدیث درسته. فقال فأین المؤمن، که خب مؤمنی که علی رو دوست داره، به اصطلاح مؤمن جایگاش کجاست، جای مؤمن کجاست؟ قلنا فی الجنه، مؤمن تو بهشته. قال فأین المنافق، جای منافق کجاست؟ قلنا فی النار، جای منافق هم تو آتشه. قال فعلی قسیم النار، پس علی قسیم النار میشه، که اونایی که جهنمی هستن به خاطر بغض علی ابن ابی طالب جاشون جهنم و دوزخ هست. یک روایت دیگر هم هست، اینم بگم، باز مثلا این ابن عقده است، جالبش همینه، در فضائل امیرالمؤمنین صفحه 102 به سندش نقل میکند که رسول اکرم به علی ابن ابی طالب فرمود یا علی انت منی به منزلت هبت الله من آدم، مفصل تا اینجا میرسد که الا انه لا نبی بعدی، یا علی انت وصی، ای علی تو وصی من هستی، و خلیفتی تو جانشین منی، فمن جحد وصیتک و خلافتک فلیس منی ولست من، هر کس وصیت تو رو، یعنی جایگاه تو که تو وصی من هستی، و خلافت تو رو قبول نکند، او از من نیست و منم از او نیستم،
و انا خصمه یوم القیامه، روز قیامت طرفش من هستم. یا علی انت افضل امتی فضلا، تو از جهت فضیلت بر همه برتری. و اقدمهم سلما، از جهت اسلام بر همه پیشتازتری. و اکثرهم علما، علمت و دانشت از همه مردم بیشتر. و افضلهم حلما، حلم و بردباری تو از همه مردم بیشتر. و اشجعهم قلبا، از جهت قوت قلب از همه قوی تر. و از خواهم کفا، از جهت جود و خلاصه سخاوت از همه بالاتر. یا علی انت الامام بعدی بل امیر، تو امام پس از منی، امیر پس از منی. و انت صاحب و بعدی و الوزیر، و مالک فی امتی من نظیر. ای علی تو نظیر نداری، تو مشابه نداری. یا علی انت قسیم الجنت و النار، همون لفظ و همون لقب. ای علی تو قسیم بهشت و جهنمی. به محبت که یعرف الابرار، با دوستی تو نیکان شناخته میشن. و یمیز بین الاشرار و الاخیار، و بین بدها و خوبها، و بین المؤمنین و الکفار، و بین مؤمنین و کفار تمیز داده میشه. خلاصش این جایگاه امیر المؤمنین و این که این لقب از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به امیر المؤمنین بیان شده.
بسیار سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز بیننده، به ما این گونه بزرگانمون آموختند که مجلسی که ذکر حضرت علی علیه السلام در او باشد مجلس عبادت، ذکر علیین عبادت. و الحمدلله که این عبادت در شبی بعد از شب قدر نصیب و روزی ما شد. و بالاتر از این عبادت چیز دیگری نیست، اما چقدر خوبه که ما به عنوان پیرو و شیعه و محب حضرت علی علیه السلام این عبادت مستمر ما باشد. هر روز شاخص زندگی ما، هر ساعت شاخص زندگی ما، و هر تصمیم زندگی ما شاخصش علی باشد. و در چنین انتخابی است که قسیم الجنت و النار دست ما را خواهد گرفت در بهشت رضایت الهی در کنار اولیای دینمان خواهیم بود انشاءالله. ممنون و سپاسگزاریم که وقتتون رو اختصاص دارید برای دیدن و شنفتن این برنامه. اگر عزیزانی دارید در بین فامیل، در همشهری ها، در دیگر کشورها که میدانید دیدن این برنامه ها براشون مفیده، دال علی الخیر باشید، انشاءالله راهنمایی کنید که این برنامه رو ببینن. از شما هم سپاسگزاریم، دعای خیرتون رو درخواست میکنیم. به اتفاق استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین پورامینی از محضر شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا، خدا نگهدار.